تو رفتی، شهر در تو سوخت، باغ در تو سوخت، اما دو دست جوانت بشارت فردا هر سال سبز می شود و با شاخه های زمزمگر در تمام خاک گل می دهد، گلی به سرخی خون. درود عزیزان. قبل از هر چیز یاد و خاطره عزیزانی که در چنین روزی از دست دادیم رو گرامی بداریم. امروز 29 بهمن سالگرد شهادت زنده یادان خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان هست. عزیزانی که برای جان خودشون چانه نزدند و بیدادگاه رژیم جنایتکار پهلوی ارزش جانشون رو، در واقع بهای جانشون رو ندونست. امروز همچنین سال روز شهادت چهار آذرخش خلق ترکمن، توماج، مخدوم، واحدی و جرجانی هستش. یاد و نام این قهرمانان خلق ترکمن رو هم گرامی می‌داریم. سعی کردیم امروز نیم ساعت، یک ساعت قبل از برنامه پرسش و پاسخ گروه ها رو باز کنیم و یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. امید به این که بتونیم پویندگان صادق و وفادار راه این قهرمانان میهنمون باشیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع امروز امشب هستش برای برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، علل و زمینه های تاریخی فاجعه ملی قتل عام 67. متاسفانه کشتارهایی که زمان شاه شروع شده بود، کشتار آزادگان و عدالت طلبان، انسانهایی که برای جامعه بهتر تلاش میکردند، ادامه پیدا کرد و بعد از انقلاب به بهمن هم متاسفانه این سرکوب ها نه تنها کاهش نیافت بلکه شدت پیدا کرد و زخم قتل عام 67 بر دل همه ما هست و هممون مسئولیت داریم که در این مورد کار کنیم و دادخواهی بکنیم برای اون فاجعه ملی. میهمان عزیزی که برای امشب دعوت کردیم رفیقمون آقای امیر هوشنگ عتیابی هستند. ایشون از زندانیان سیاسی دهه 60 هستند و از شاهدانی که در دادگاه اخیری که برای نوری جنایتکار در استکهلم برگزار شد، ایشون هم شهادت دادن اونجا. یه مقدمه کوتاه در مورد ایشون که ایشون از 17 سالگی با ورود به دانشگاه فنی دانشگاه تهران در سال 1353 وارد فعالیت‌های صنفی دانشجویی و تظاهرات ضد شاه شدن. بعد توسط کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج میشن و به سربازی معرفی میشن که البته نمیرن و بعد از انقلاب هم به دانشگاه برمیگردن و وارد فعالیت‌های سیاسی میشن. البته در اسفند 62 دستگیر میشن و در اوین به شدت شکنجه میشن. در یک دادگاه چند دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم میشن و بعد از قتل عام 67 با تعلیق باقی‌مانده حکم و سپردن وثیقه و اینها از زندان آزاد میشن. بعد از آزاد شدن هم بعد به خارج از کشور مهاجرت میکنند و سال 1382 با نام مستعار پیام آرمان دوست در زمینه افشای قتل عام مقالاتی نوشتند و مقالاتی که در گروه ها میذاریم و مصاحبه های هم انجام دادند و در سالهای اخیر البته با نام اصلی خودشون به کار در همین زمینه دادخواهی ادامه دادند. متن کامل اظهارنامه آقای امیر هوشنگ عتیابی به زبان انگلیسی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجوده. در اونجا داستان خودشون و جلیل شهبازی رو در جریان قتل عام به طور مبسوطی شرح دادن. من تشکر میکنم از رفیقمون آقای عتیابی که لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن و در این جلسه در کنار ما هستن و دشوار هست برای تمام ما تصور کلن اون فاجعه، ولی به هر حال باید صدای کسانی باشیم که به اون شکل فجیع و واقعا غیر انسانی کشته شدن، و من خوشحالم که به هر حال این شب به ما این امکان رو خواهد داد که کمی بیشتر در جریان ریز اون فاجعه قرار بگیریم. امید که این کمکی باشه به جنبش بزرگ دادخواهی که در میهنمون و در دنیا در به اصطلاح در جریان هست. ضمن تشکر مجدد از ایشون و تشکر از همه شما عزیزانی که همیشه برنامه ها رو با مشارکتتون، با سوالات خوبتون پربارتر میکنید، من فایل های صوتی مقدماتی صحبت های ایشون رو خدمتتون ارسال میکنم. لطفاً به فایل ها گوش کنید و بعد از اون اگر سوالی بود لطفاً به شکل کتبی مطرح کنید. امید که جلسه پرباری داشته باشیم.
با سلام و خوش آمد به همه عزیزان، دوستان و علاقمندانی که در این برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی شرکت می کنند و همچنین با تشکر از برگزار کنندگان این جلسه و تلاش های بسیار با ارزش آنها. در این جلسه فرض بر اینه که ما به جزئیات این فاجعه ملی نپردازیم، برای اینکه به اندازه کافی مطالب هست و از جمله کارهای خود من برای رجوع همه تلاش من به سهم خودم و بر اساس توان خودم این هستش که این فاجعه ملی رو که به درستی فاجعه ملی نامگذاری شده در بستر تاریخی تحولات کشورمون ببینم و بررسی کنیم و سوالات مربوطه رو در حد توان خودم بر اساس دانسته های خودم بتونم جواب بدم. سعی میکنم که گفتار اولیه‌ام در خطوط کلی و برای عموم باشه، به خاطر اینکه از جمعی که حاضر هستن یه شناخت کلی دارم و نمیدونم که علاقمندی ها چی هست و در چه خصوصی هست، بنابراین میگذاریم که این علاقمندی ها و نوع پرسش ها وقت اصلی رو به خودش اختصاص بده و بر اون اساس هم موضوعات مورد علاقه بس داده بشه و باز بشه. بحثم 4 قسمت داره. قسمت اولش در واقع باید ببینیم که اون بستر تاریخی در جهان چی میگذره، در اون بستر تاریخی در جهان چی میگذره، به صورت گذرا از این عبور میکنم و بعد میپردازم به اصل واقعه که به نظر من یک نقطه عطف و گرهگاه تاریخی هستش که خصوصیات قبل و بعد از اون کاملا متفاوت میشه. در واقع این واقعه یک انتخاب راهه، یک شوک درمانیه و یک در واقع برگه ورود به بازار نئولیبرالی جهانی. بعد میپردازم به پیش زمینه های تاریخی این واقعه از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، و چه چیزهایی، چه فاکتورهایی، چه چیزهای این زمینه رو داد برای یه همچین جنایت بزرگی. و قسمت آخر میپردازیم به این که بعد از این واقعه چی شد، پیامدهای فوری و دراز مدتش چی بود، و ما جامعه ما یا حکومت ما یا به چه سمتی کشور ما رو پیش بردن و چه تغییر ماهوی کرد. این رو هم بگم که من فاجعه ملی رو صرفاً مقطع تابستان 67 نمی بینم و به نظر من این یک، اگر یک لحظه تاریخی بدونیم در بستر تاریخ، از 60 سال 60 تا 67 رو بعد ببینیم که چه سرکوبی و چه انتقامی در واقع از مجموعه نیروهای شرکت کننده در انقلاب 57 گرفته شد و ما به اینجا رسیدیم. قبل از آغاز سخنم این رو هم میخواستم به خاطر نشان کنم که این یه بحث آزاد هستش و نمیتونه دقت آکادمیک داشته باشه و خالی از خطا و اشتباه باشه. سعی میکنیم که تو این بحث آزاد خطوط کلی رو مشخص بکنیم و باز بکنیم، چون این موضوع تاریخی هست که میتونه یک پروژه بزرگ دانشگاهی باشه با ده ها دانشجوی دکترا که روی این قضیه تحقیق بکنن، تمام اطلاعات تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وقایع رو با دقت بررسی بکنن در خطوط جزئی و کلیش و به نتیجه قطعی یا نسبی درستی برسن که این واقعه چگونه رخ داده. بعد از این میپردازم به شرایط جهانی تو اون مقطع تاریخی چی بودش و خیلی گذرا از اون میگذاریم و میرسیم به بخشای دیگه. بدون در نظر گرفتن شرایط جهان در اون دوره مطمئنن هر بررسی به خطا خواهد رفت. بنابراین نسل انقلاب 57 باید به خاطر داشته باشد و به نسلهای بعدی هم البته با مطالعه و تحقیق مستقل خودشون خاطر نشان شود که در آن برهه تاریخی جهان درگیر جنگ سرد و رقابت شدید دو اردوگاه متخاصم بود، اردوگاه سرمایه به رهبری آمریکا و اردوگاه کار یا سوسیالیسم واقعا موجود به رهبری اتحاد شوروی. هر کدوم از این دو اردوگاه سعی داشتند که در عرصه جهانی بر دیگری غلبه کنند و مناطق جدیدی رو به زیر نفوذ خودشون بیارند، حتی اگر شده با کودتاها یا حمایت از کودتاها. و البته از جانب اردوگاه سوسیالیستی حمایت از گسترش جنبش عدم تعهد مهم بود و علارغم این که از لحاظ پایه اقتصادی این جنبش عدم تعهد عملا در اردوگاه سرمایه بود. اگر فروپاشی رو فرض کنیم که سه سال زودتر رخ میداد، شاید قدرت حاکم و اردوگاه سرمایه به خودشون اجازه نمیدادن که چنان جنایت بزرگی را به کشور ما تحمیل بکنن و فاجعه ملی رخ نمیداد. یه علتش هم شاید این باشه که حتی دو سال قبل از فروپاشی اردوگاه سرمایه نمیتونست پیشبینی بکنه که فروپاشی در راهه و تمام برنامه ها و استراتژی خودش رو بر این مبنا قرار داده بود که این اردوگاه در دراز مدت ادامه خواهد یافت. شاید یه دلیلش بسته بودن این سیستم بود و امکان بررسی دقیق رو محدود می کرد و پیشبینی اوضاع. ولی الان خب می دونیم که نقاط ضعفی در درون اردوگاه بود که چشم اسفندیارش شد. از لحاظ اقتصادی رو به افول بود، فساد ساختاری به دلیل عدم کنترل قدرت حاکم بود و یک سیستم بوروکراتیکی ایجاد شده بود که پاسخگوی سطح توسعه اون جامعه نبود و به اون سیستم یک سیستم نحوه اداره امپراتوری تحمیل شده بود به خود در رابطه با کشورهای دیگه که این خودش بار اقتصادی عظیمی داشت که به دلیل اینکه سیستم بر اساس سودجویی و منافع تنظیم نشده بود، منافع اقتصادی تنظیم شده بود. نکته بعدی که باید نظر داشته باشیم جایگاه کشور ما و اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک اونه که انقلاب ایران اهمیت عظیمی در این رقابت دو اردوگاه داشت، برای اینکه عملا هر چی که میشد این فروپاشی پیمان سنتو رو در پیش داشت که عملا شاخه ای از ناتو بود و محاصره اتحاد شوروی از جنوب توسط این پیمان شکسته میشد. از سوی دیگر از دست دادن ژاندارم منطقی خود ضربه بزرگی بود. ایران عملا بازوی آمریکا در منطقه بود از لحاظ نظامی و استراتژیک. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که ممانعت از گرایش به چپ به هر قیمتی و یا پیوستن ایران به اردوگاه سوسیالیستی که میتونست بدترین سناریو باشه میبایست ازش جلوگیری میشد و بیمه میشد این یک چنین گرایشی از جانب اردوگاه سرمایه. این از این خیلی اهمیت داشت و اینکه حداقل در ایران چپ وجود خارجی نداشته باشه و عملا ایران یک سیاست ضد اردوگاه سوسیالیستی یا ضد شوروی رو ایفا بکنه، اگر هم به جبهه سرمایه نمی پیونده و عامل آمریکا در منطقه نخواهد موند. بنابراین این قابل فهمه که در اون دوران چرا آمریکا به سیاست کمربند سبز در منطقه ما رو آورد. در واقع در آخرین لحظات تصمیم گرفته شد که در کنفرانس گوادلوب که دقیقا در دیماه 14 تا 17 دیماه 57 رخ داد یا 4 تا 7 ژانویه 1979 این توافق شد که شاه قابل نگهداری نیست و باید از بد و بدتر در واقع بد رو انتخاب کرد و راه رو برای خمینی و سپرتن قدرت به نیروهای مذهبی باز کرد. باید در نظر داشته باشیم که قبل از اون تو منطقه ما چه اتفاقاتی رخ داد. قبل از انقلاب 57 در اردیبهشت 1357 یا 27 28 آوریل 1978 کودتایی که شاید بشه گفت بسیار غیر ضروری بود از جانب چپ در افغانستان رخ داد و جمهوری دموکراتیک اعلام شد. اون هم پس از کودتای ضد سلطنتی که 5 قبلش رخ داده بود و افغانستان تبدیل به جمهوری شده بود و با اتحاد شوروی هم روابط بسیار حسنه‌ای داشت. در مقابل با این کودتا ما می‌بینیم که درست چند ماه بعدش یعنی در شهریور 57 کودتای جنرال ضیاءالحق در پاکستان داریم و اعلام جمهوری اسلامی در پاکستان. بنابراین جمهوری اسلامی اول در پاکستان اعلام شد و همزمان با اون که در واقع میبس انقلاب افغانستان رو یا کودتای افغانستان رو گرایش به چپ رو کنترل میکرد، همزمان با اون پیمان صلح مصر و اسرائیل امضا شد در 26 شهریور 57. اینجا من این مبحث رو به پایان میبرم و میریم به مباحث بعدی. حال میپردازم به خود واقع. این فاجعه بخش بسیار مهمی از درد و رنجهایی است که به مردم میهنمون تحمیل شده است. در مبارزشان برای تحول پایدار ملی و دموکراتیک از انقلاب مشروطه تا امروز، امپراتوری سرمایه، ابتدا به رهبری بریتانیای کبیر و سپس آمریکا یک لحظه هم از تحمیل این درد و رنج ها به میهن ما توسط دست نشاندگانشان، پیروان و وابستگان داخلیش غافل نشدند. هدف اصلی تا به امروز مهار مردم ایران و کنترل افکارشان در جهت منافع این امپراتوری به ضرر منافع و حاکمیت مستقل ملی ما بوده و منافع این امپراتوری در وهله اول استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و کلیدی کشورمان برای مقابله با قدرت‌های رقیب یا دردسرسازی بوده است که از قضا در همسایگی کشورمان هستند. هدف دیگر کسب منافع عظیم اقتصادی در این راستا و غارت منابع ملی و به خصوص انسانی ما بوده است. همونطوری که گفتم من فاجعه ملی رو صرفاً در اون تابستان 67 نمی‌بینم. در واقع تابستان 67 بخش پایانی دو عملیات جنایتکارانه بسیار بزرگتر با تلفاتی باور نکردنی و به موازات هم بود. در واقع تابستان 67 جمع کردن این دو عملیات بود. یکی سرکوب طیف انقلابیون مسلمان چپ مسلمان و چپ که ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیست و با گرایشات سوسیالیستی بودند یا جامعه گرانه بودند. دیگری سرکوب توده های پشتیبان انقلاب در جنگ تحمیلی بود که ابتدا یک جنگ تحمیلی با تجاوز خارجی بود و بعد این رو ادامه دادن با ممانعت از صلح و به دو طرف اسلحه فروختند تا میتونن از همدیگه بکشند و دو قدرت منطقه‌ای رو در واقع تا اونجایی که ممکنه تضعیف بکنند و اگر بشه نابود بکنند. در واقع میتونم بگم که دشمنان داخلی و خارجی میهن ما موفق شدن در این عملیات. در نتیجه الان میبینیم که مرتکبین همین جنایات با امکانات رسانه‌ای داخلی و خارجی که دارند در واقع میخوان به ما بگن که همه این فجایع نتیجه انقلاب بوده، نه نتیجه سرکوب انقلاب و نابود کردن نسل انقلاب، تا بتونن دست خودشون رو در این عملیات پنهان بکنند. در واقع این جنایت بزرگترین جنایت سیاسی تاریخ معاصر میهنمون بوده که ابعاد سراسری داشت. اگر بخوایم نمونه تاریخی که یه قدری نزدیک بهش هست در نظر بگیریم، شاید بشه جنبش سرکوب جنبش ملی آذربایجان و کردستان رو، اون هم فقط در مقیاس منطقه‌ای، رو یه قدری نزدیک بهش بدونیم. این جنایت با برنامه ریزی دقیق و پنهانی از حدود حداقل یک و نیم سال تا دو سال قبل بوده. لیست سیاهی وجود داشته، زندانی ها طبقه بندی شدند تا اون مقطع شده بودند، پرونده سازی گسترده ای انجام می شد و اطلاعات مربوط به هر یک از زندانیان به صورت متمرکز در اومد و این کار پس از تشکیل وزارت اطلاعات که تمام سازمان‌های اطلاعاتی پراکنده رو متمرکز می‌کرد و مبتکرش آقای حجاریان بود و خوب دقت بکنید و معمار اصلاحات نئولیبرالی بعدی بود. در این فاجعه آخرین تکنیک‌های روانی و تجربیات تاریخی چنین جنایاتی رو میشه گفت که آگاهانه یا ناآگاهانه به کار گرفتند. در واقع این یک جنایت سیاسی در حد تکامل خودش بود، ترکیبی بود از جنایات فاشیستی، اعترافات زیر شکنجه و حذف ایدئولوژیک استالینی و انکیزیسیون یا تفتیش عقاید و سیاهچال‌های قرون وسطایی که شکل اسلامی به خودش گرفت. عملیات به شکل ضربتی و حساب شده با تدارکات قبلی انجام شد. ابعاد این جنایت هنوز ناشناخته است. هنوز آدم هایی هستند که توی هیچ لیستی نیستند. هنوز کسانی هستند که به دلیل اینکه ارتباطاتی با خارج از کشور ندارند نمیتونند در هیچ لیستی نیومدند. کمترین تخمین ها 4 تا 5 هزار هست در تابستان 67 در سراسر کشور، ولی این با احتساب کشتارهایی که از سال 60 شروع شد بسیار بیش از 10 هزار نفر خواهد شد و شاید 20 هزار یا بیشتر. نکته دیگه‌ای که باید توجه بکنیم خصوصیات مشترک قربانیانه. این خصوصیات چی بود که این یک چنین کینه و نفرت و جنایتی رو لازم داشت بر علیهشون؟ در وهله اول اینکه اینها ضد سرمایه‌داری بودن، ضد امپریالیست بودن، استقلال طلب بودن و اینکه فداکار بودن، از جان گذشته بودن، ظلم و ستم و بی‌عدالتی رو بر نمی‌تابیدن و با هر گونه منافع شخصی و سودجویی بیگانه بودند و به طور عمده جوان بودند. میشه گفت که شاید 90% تا 95% زیر 35 سال بودند. در اینجا اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که با دانستن ابعاد چنین جنایتی و جزئیاتش، کشف نادانسته‌هاش به تمام و کمال، اندیشمندان، محققین، تاریخ‌دانان و همچنین مردم ایران باید به سوالات مهمی بتونن پاسخ بدن و این سوالات برای همه پیش میاد خواه نخواه. این سوالات چی هست؟ مهمترین سوال اینه که چه ضرورتی، چه نیروهای تاریخی قدرت حاکم رو و مشوقین و پشتیبانانش توی اردوگاه سرمایه وادار کرد که چنین دست به چنین جنایت وحشتناکی بزنن که در نوع خودش بی نظیره. از اونجا باید ببینیم که چه پیش زمینه هایی چنان فضا و بستر آماده ای رو برای انجام چنین جنایتی فراهم کرده بود و چنین ماشین کشتار عظیمی را ایجاد کرده بود که تا به امروز هم دست نخورده مونده. شباهت ها و نمونه های تاریخی اون در دنیا چیه؟ که این خیلی لازمه برای شناخت این واقعه، این فاجعه ملی. مثل شیلیه، مثل آرژانتینه، مثل سایر دیگر سایر کشورهای آمریکای لاتینه که چنین در کودتاها، در کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی یا نمونه های منطقه‌ایش در عراق یا سوریه یا جاهای دیگه کشتار زندانیان سیاسی یا نمونه بسیار پیشا نئولیبرالی، دوران نئولیبرالیش اندونزی که 1 میلیون کمونیست رو از دم تیغ گذروندن با در واقع با همین ایدئولوژی اسلامی، در واقع با اسلامگرایان در واقع تحریک شدن برای انجام چنین جنایتی. یا کودتای 28 مرداد خودمون سرکوب جنبش آذربایجان که به نظر میرسه که اون نمونه های داخلی به هیچ وجه اصلا تنه نمیزنه به این واقعه. و بعد مانند هر جنایت دیگری باید ببینیم انگیزه ها چی بوده، چه نیروهایی از این جنایت بهره می بردند. مسیر حاکمیت در عرصه ملی و بین المللی به کجا، به کدام سو بودش، چه منازعاتی در درون حاکمیت حل شد یا مسکوت گذارده شد، استقبال کننده ها و مشوقین چنین جنایتی چه نیروهایی بودن، چه تغییراتی در دالانهای قدرت رخ داد، مسیر پول و سرمایه و انباشت و غارت در کدام جهت بود، و پیامدهای نهایتاً پیامدهای فوری و دراز مدت این واقعه چی بود. در این بخش از گفتارم میخوام به سهم خودم به بخشی از این سوالات در مورد پیش‌زمینه‌های تاریخی که هم بستر لازم و هم ماشین کشتار رو ایجاد کرد بپردازم، که در دو بخش پیش و بعد از انقلاب هست. در واقع اگر بخوام مهمترین عاملی که در واقع سرنوشت نسل انقلاب رو رقم زد انتخاب بکنم و بگم، در واقع انقلابی بود ناتمام، به این مفهوم که انقلاب قبل از این که تعمیق بشه با دخالت مستقیم امپراتوری سرمایه به پیروزی رسید یا کمک شد به این که اون آلترناتیوی که در لحظات آخر، آلترناتیوی که هم قابل قبول باشه و هم واقع گرایانه باشه رو انتخاب بکنن و قدرت رو به صورت مسالمت آمیز به این آلترناتیو منتقل بکنند. به همین علت چند ماه قبل از انقلاب در دوران حکومت بختیار مذاکرات با شورای انقلاب در واقع در داخل کشور و سفر جنرال هایزر به ایران آغاز شد تا بشه اون چیزی که نجات دادنی هست نجات داده بشه. بنابراین یک عقب نشینی بسیار حساب شده ای برای حفظ و نفوذ عوامل خود در قدرت حتی با تغییر مواضع و طرفداری از قدرت جدید آغاز شد و تلاش بر این بودش که ساواک ارتش تا اونجایی که ممکنه حفظ بشه و عوامل لازم در ارکان حکومت جا بگیرن. در این راستا در واقع از فرصت لازمی به نیروهای چپ، چه مذهبی چه غیر مذهبی، برای اینکه خودشون رو جمع و جور بکنن و بر نقاط ضعف تاریخی خود غلبه بکنن داده نشد. هرچند که این نیروهای چپ در واقع حرکات اولیه رو در آغاز انقلاب شروع کرده بودند و سر سالهای 56، ولی خمینی تا آستانه انقلاب موفق شده بود نه تنها توده عظیم مردم رو، بلکه تمام طیف نیروهایی که خواستار تغییر بودند به خودش جلب بکنه و زیر چتر خودش بیاره، بلکه حتی امپراتوری سرمایه رو قانع کرد که او و طرفدارانش تنها آلترناتیف موجود هستند و از جانب اونها خطری متوجه منافع فوری امپراتوری سرمایه نخواهد شد. این عملاً با مذاکراتی که در نوفلوشاتو آغاز شده بود و این مذاکرات و محتواش در خاطرات دکتر ابراهیم یزدی باز شده، در واقع اطمینان داد به آمریکا که مجاهد و فدایی و توده‌ای هیچ نقشی در حکومت آینده نخواهند داشت و فروش نفت ادامه خواهد یافت و ارتش در واقع دست نخورده خواهد موند اگر که به پیونده به انقلاب. از سوی دیگر حتی اسرائیل هم عامل خودش رو برای ارزیابی خمینی فرستاد به نوفلوشاتو. اونجا خانوم در واقع روس بن دیوید که قبلا هم در کنفرانس بین المذاهب با خمینی آشنا بود به اونجا فرستاده شد و در واقع ارزیابی موساد و اسرائیل این بود که آمدن خمینی در رأس قدرت به نفعه و با وجود خمینی در واقع اعراب گریبان اسرائیل رو رها خواهند کرد و با متوجه ایران خواهند شد و عملیات ترور خمینی یا سرنگونی هواپیماش هم لغو کردند. حالا چپ رو ما اگر که ببینیم در چه موقعیتی بود، این بودش که بسیار شناخت کم از جامعه ایران داشت، به یک انزوای خودخواسته با رفتن به زیر زمین، با حضور در خانه‌های تیمی، با مبارزه مسلحانه جدا از مردم و عمل کرده ذهنی و اراده گرایانه بر مبنای اینکه چی میخواهیم، نه اینکه جامعه چی میخواد و به چه سمتی متمایله. آگاهی های کم ایدئولوژیک و نظری و سیاسی سفید دیدن و تمامیت گرایی و اختلافات آشتی ناپذیر در درون خود در حد حذف. با این شرایطی در واقع انقلاب پیروز شد و از اون ور در واقع اختلافات و دشمنی آشتی ناپذیر بین چپ و مذهبی ها. علی‌رغم همه این اختلافاتی که و نقاط ضعفی که در جنبش چپ بود، میشه گفت اوج شکوفایی جنبش چریکی و جنبش چپ زمانی بود که در سه روز آخر 19 تا 22 بهمن ماه ضربه رو به بازمانده ها یا نافرمانان امپراتور وارد کردند و چریک های مجاهد و فدایی و توده‌ای در کنار مردم این بار به میدان اومدند. اما این شکوفایی در نطفه متوقف شد، برای اینکه همزمان با اون هم مذاکرات و هم انتقال قدرت به شورای انقلاب به نتیجه رسیده بود و به اصطلاح این قدر نیروهای مذهبی که این نقاط ضعف رو نداشتند به راحتی قدرت رو در دست گرفتند، به خاطر اینکه شبکه مساجد رو داشتند، شبکه‌های تبلیغیشون رو داشتند در تمام دوران دیکتاتوری پهلوی و مدرسه ها و حوزه های علمیه رو داشتند، مدرسه علوی رو داشتند، سازمان حجتیه رو داشتند، دانشکده الهیات رو داشتن و اون بزرگترین مشکلی که با حکومت شاه پیدا کردن در واقع در اون اواخر موقعی که شاه به حکومت تک حزبی و توتالیتر رو آورد و خواست به طور کامل در واقع روحانیت و سیستم مذهبی رو هم تحت کنترل بگیره دست به شورش زدند و وارد عرصه شدند. بنابراین غیر از این قضیه دو تا شکاف عمده رخ داد که ما میتونیم بازتابش رو در فاجعه ملی و کشتارهای بعد از انقلاب ببینیم. شکاف اول در واقع و عمیق جنگ مذهب با مذهب بود که در واقع با شریعتی شروع شد و با تشکیل سازمان مجاهدین خلق از درون نهضت آزادی و جنبش مذهبی خمینی 15 خرداد در واقع رویکرد جدیدی با تمایلات سوسیالیستی و مبارزات مسلحانه مسالمت آمیز در واقع در پیش گرفتن. علارغم این که خمینی در باطن مخالف هر دوی اینها بود ولی هیچ موقع از اظهار نظر جدی راجع به آنها نکرد و از اجتناب کرد از اظهار نظر مخالف و ولی نظرش رو بیان نکرد. شکاف بعدی و جدی که رخ داد بین چپ ها و مذهبی ها بود و این با کودتای ایدئولوژیکی که در درون سازمان مجاهدین به اسم مارکسیسم لنینیسم یا با گرایشات ماویستی در واقع با کشتن تعدادی از اعضای مذهبی اعضای مجاهدین که مذهبی میخواستن بمونن و بر نتابیدن این کودتا رو آغاز شد که این کینه وحشتناکی رو نسبت به چپ ها ایجاد کرد که در درون زندان و در درون دانشگاه ها بازتابش کاملا مشهود بود که از خاطرات زندانیان زمان شاه و در این زمینه کاملا گویاست و اگر خوب توجه کنیم مؤتلفه خود لاجوردی یک چنین شخصیتی از درون این شکاف جدی و کینه شدید نسبت به چپ ها و مجاهدین که در واقع اونها را عامل نفوذ چپ ها می دونستند آغاز شد. این کودتای ناجوان مردانه هدیه آسمانی بود برای ساواک و پدرخوانده‌اش CIA که حد اکثر استفاده رو برای تبلیغ در میان مردم از طریق رادیو تلویزیون و همچنین در درون نیروهای مسلمان و انقلابی انجام بدند و ضربات وحشتناکتری به این سازمان ها وارد بکنند، سازمان مجاهدین و چه شاخه میملامش چه شاخه اسلامیش و نهایتا در آستانه انقلاب نیروهای مذهبی راست رو تحریک میکنن و اونهایی که در زندان بودن رو با خیلی زودتر از نیروهای چپ و سازمان مجاهدین آزاد میکنن، یعنی حداقل یک سال زودتر فکر میکنم که آزاد میکنن اینها رو، و ضمن این که نیروهای مذهبی در واقع فتوایی صادر میکنن بر مبنی بر نجس بودن چپ ها و التقاطی بودن یا منافق بودن سازمان مجاهدین. و با آزاد شدن اینها در آستانه انقلاب در واقع این نیروها در سطح میلیونی به تبلیغ میپردازن در میان طرف در میان مردم و ارتش 70% جمعیت میلیونی که بی سواد بودن و طرفدار خمینی بودن. از اون طرف یک سری سازمان های چریکی مسلمان مثل قارچ سبز میشن که وجه مشترک اینها ضدیت ضد کمونیستی بودنشون و ضد مجاهدین مجاهد بودنشون هستش، که همین سازمان های چریکی بعدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو ایجاد می کنن که و میشن به اصطلاح پای ریز سپاه و سازمان های اطلاعاتی. این در واقع هسته های اولیه یا بنیاد ماشین سرکوب در درون نیروهای مسلمان ضد سلطنت طرفدار خمینی ایجاد میشه. از جانب دیگه این تبلیغات ضد مجاهد و ضد کمونیستی در ابعاد میلیونی انجام میشه. نتیجه این مذاکرات پنهانی و انتقال قدرت پنهانی به یک شورای انقلاب پنهانی از این میشه که نیروهای چپ کلن از این انتقال قدرت بی بهره میمونن و بی اطلاع میمونن و بخش مهمی سازمان مجاهدین به همین ترتیب و بخشی از مسلمانان انقلابی هم که طرفدار انقلاب و خمینی و ضد سلطنت بودن هم از این انتقال قدرت بی بهره میمونن. خب طبیعتا این یک چنین انتقال قدرتی بعد از انقلاب تبدیل میشه به یک دیگ زود پس جوشانی که سوپاپ اطمینان نداره و در نهایت همه این نیروهای جوان پرشور انقلابی عصیان میکنن، شورش میکنن، معترضند، به راحتی سنگرهایی رو که تسخیر کردن نمیخوان بدن به دولت موقت و این نطفه های درگیری ها رو ایجاد میکنه که اگر بخوایم اولینش در واقع واقعه ترکمن صحراست که سازمان چریکهای فدایی خب یه سری مناطق به اصطلاح نیرو پلیس رو، مرکز پلیس رو، نمیدونم یه سری مراکز رو اشغال کرده بودن در جریان انقلاب، که این منجر به یک درگیری میشه بین اونها و دولت موقت یا شورای انقلاب، که این یک مبارزه خونینی میشه در از اسفند ماه تا اواسط فروردین و با یه سری اعدام‌های خلخالی خاتمه پیدا میشه. نقطه بعدی در واقع جریان جنگ کردستانه که اونجا هم به همین ترتیب درست یک جنگ خونینی به راه میفته که همه تلاش ها برای صلح و یک حل فصل مسئله به صورت مسالمت آمیز با شکست مواجه میشه، که در اونجا هم خب حزب دموکرات بوده، کومله بوده و مجموعه نیروهای چپ انقلابی یا چریک ها یا نمیدونم که میرن به اونجا برای یه همچین فعالیت هایی، و از اون طرف هم این قضیه گسترش پیدا میکنه و تا سالهای 59 و 60 هم ادامه پیدا میکنه تهمونده هاش. و این شورش به خاطر اینکه نیروهای آیت الله خمینی و نیروهای طرفدارش که قدرت رو تمام و کمال قبضه کرده بودن حاضر نمیشن کوچکترین سهمی به این نیروهای بدن در قدرت، و حتی از هرچند که انتخابات اولیه‌ای صورت میگیره و نشون میده که چقدر طرفدار دارن این نیروهای چپ و مجاهدین، بیشترین آرای مجاهدین 500 هزار تا بوده که به مسعود رجوی داده میشه، ولی از شرکت بیشتر اونها در واقع ممانعت میکنند و این تبدیل میشه به شورش و قیام مسلحانه 30 خرداد 60، در حالی که جنگ شروع شده بوده، جنگ ایران عراق هم شروع شده بوده. از سوی دیگه مجموعه نافرمانان امپراتوری رو داریم، مجموعه کسانی که نمیخواستن تن بدن به تغییر نظام و این انتقال قدرت. خب این اول بختیار نهضت مقاومت ملی رو درست میکنه، اویسی ارتش آزادی بخش ایران رو درست میکنه در خارج، و اینها با عراق تماس میگیرن و ضمن اون مرتبط هم میشن با کودتای نوجه که در واقع هدف این بوده که حتی به قیمت کشتن میلیون ها نفر از مردم ایران این حکومت بعد از انقلاب رو سرنگون بکنند، که این هم خودش یک عامل اضافه میشه و در واقع جنگ عراق هم ایران عراق، حمله عراق، تجاوز عراق به کشور هم قرار بوده که در پیوند با کودتای نوژه انجام بشه، که با شکست خوردن کودتا این جنگ عراق در صورت حمله میکنه و تداوم جنگ هم به خشونت ها دامن میزنه. نتیجه این که بعد از انقلاب و تا سال 60 در واقع جنگ قدرت وسیع آغاز میشه، در حالی که همه هم مسلح بودند، به اون عملیات انتحاری، انفجار حزب جمهوری اسلامی، کشتار 70-80 نفر، بعد بمب‌گذاری تو دفتر نخست وزیری، ترورهای وسیع و جنگ در واقع تبدیل میشه به جنگ مسلحانه شهری بین مجاهدین و طرفداران مجاهدین، و بنی صدر هم در واقع در این تحریکات و نقش مهمی بازی میکنه. نتیجه این که در جامعه ما گفتگو تبدیل میشه با اسلحه میشه، خشونت و عدم رواداری نهادینه میشه و در واقع میره خشونت ها میره توی اعماق جامعه و همه با خشونت رفتار میکنن با هم، و این زمینه رو برای کشتارهای بعدی آماده میکنه. اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، فاجعه ملی در واقع یه شوک درمانی بود که گرایش چپ رو در انقلاب ایران محو کرد و طرفدارهای حکومت رو، تمام پتانسیلشون رو در جبهه‌های جنگ دفن کرد، پتانسیل انقلابیشون رو، و هر گونه گرایش نیروهای ملی مذهبی و گرایش دموکراتیک رو در درون حاکمیت هم در واقع حذف کرد، و این رو حتی ادامه داد بعدش با گسترش ترورها در داخل و خارج کشور و قتل‌های زنجیره‌ای و افتراق و پراکندگی رو توی مردم و توی نیروهای سیاسی بسیار بیشتر کرد. از اون ور در واقع بلیت ورود به جهان نئولیبرالی رو کسب کرد با انتخاب راه قاطع کرد، روابط رو با غرب گسترش داد، وارد بانک جهانی شد، به صندوق بین‌المللی پول پیوست، خصوصی سازی رو آغاز کرد و بی در و پیکر کرد، قانون اساسی رو تو این زمینه ها عوض کرد و اقتصاد ایران رو به سوی یک اقتصاد نئولیبرالی تازون، بانک ها و بیمه و مؤسسات عظیم دولتی رو خصوصی کرد. از اون ور حاکمیت رو یک دست کرد به این مفهوم در این راه. در واقع اولین نتایجش این بود که منتظری و طرفداراش رو از حکومت حذف کرد و بعد همه آدمای مردد و مخالف رو از درون حکومت کنار گذاشت. موسوی، میرحسین موسوی استعفا کرد و کابینش کاملا عوض شد. تیم رفسنجانی اومد سر کار. دکترین نئولیبرالی رو با دانشگاه آزاد و سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تحقیقات استراتژیک در واقع اوورد توی سیستم و این رو میشه گفت که خودش رو توی جامعه و در جامعه جهانی بیمه کرد. این تمرکز ثروت، غارت، فساد، همه اینها نهادینه شد و وارد سیستم شد و بهره برندگانشون کاملا برای ما شناخته شدن الان و توسط خود ما ترس و وحشت رو برد به ستون فقرات جامعه و این انتخاب راه به طور عموم استقبال شد ازش توسط غرب و رفسنجانی شد سوگلی غرب در خارج از کشور، در کشورهای غربی.
با سلام، از اولین سوال شروع می کنم. سوال این هستش، سوال من این است که رفیق جان، چرا جامعه‌ای که در زمان شاه تا آن میزان مصمم بود بر علیه هر آنچه که متضاد با مصالح و منافعش بود در دهه 60 این گونه دچار تفاوتی شده بود نسبت به جنایات رژیم و خون عزیزترین فرزندان این سرزمین و در مقابل این جنایات سکوت کرد و تا امروز که این موضوع بسیار مورد توجه جامعه قرار گرفته است؟ من فکر میکنم که کاملا جامعه بعد از انقلاب متفاوت بود با اونچه که قبل از انقلاب بود. تصور این بود که انقلابی به پیروزی رسیده، حکومتی اومده سر کار با پشتیبانی خب اکثریت مردم و خمینی پشتیبانی بی رقیبی داشت، اصلا در تاریخ سابقه نداشتی همچین پشتیبانی. و خب ما در حالت جنگ بودیم، 7 سال در حالت جنگی بود، هر کشوری که در حالت جنگی یه مقدار اجتناب میکنه از مسائل به اصطلاح اعتراض و به صورت توده‌ای، اعتراضات توده‌ای، همه توجهشون به سمت جنگه. یک دلیل آغاز جنگ و ادامهش هم همین بود و طبیعتاً اون درگیری های خونینی که رخ داد خب دو طرف داشت و شما هر وقت که با اسلحه با یک طرف بسیار نیرومند صحبت میکنی با اسلحه هم جواب میگیری. یه طرف نیرومند، نیروش صرفاً خود خمینی نبود یا یه نیروی توده‌ای عظیمی پشت سرش بود که خب 70% در آستانه انقلاب بی سواد بودن و آگاهی دیگه غیر از آگاهی مذهبی نداشتند و بر اون اساس عمل میکردند. آقای عطیابی، از جو زندان اون موقع بهمون بگید لطفاً، چجوری بود اجرای احکام، سرعت عمل احکام چگونه بود؟ من فکر میکنم که با موضوع این جلسه خب متفاوته. خب اون اوایل این سوالی که کردیم، ولی خیلی مختصر پاسخ میدم، اینه که از سال 60 که شروع بکنیم تا 62 احکام اعدام رو خیلی سریع اجرا میکردن، حتی میشه گفت یه قدری اعدام صحرایی بودش. بعد از سال 62 شروع شد یه مقدار از این جو اومد بیرون و بعد خیلی طول میکشید تا شما برید دادگاه و حکم بگیرید. در بعضی موارد چندین سال طول میکشید یا که حکم بگیرید شما. من پاسخ بیشتر رو میذارم به اینکه شما برید مطالعه بکنید تمام این اسناد و مدارکی که راجع به زندان ها هستش، از جمله چیزایی که من خودم گفتم و از جمله این مسائلی که تو دادگاه جاری مطرح میشه. رهروان رفیق گرامی، میتوان گفت روند سیاست موازی حکومت ولایی و امپریالیسم، اول جنگ به کشتن دادن جوانها، جوانهای پرورش یافته حکومت پهلوی به خاطر ناسیونالیسم و مرحله دوم با غیرقانونی کردن گروه های سیاسی، اعدام جوانها و رهبران با فکر و اندیشه بوده است. چون این نظام ها از ناسیونالیسم و کمونیسم و جوانهای پرورش یافته می ترسیدند. این به نظرم بیشتر سؤاله، در واقع داره سؤال میکنه آیا میتوان گفت که روند سیاست موازی. به نظر من در واقع این دوتا حرکت در واقع برای دفع کردن حرکت انقلابی بود، برای دفع کردن نسل انقلاب 57 بود، به صورت توده‌ای در جنگ و به صورت چپ‌ها، مجموعه چپ‌ها از مسلمانان چپ بگیر تا انواع اقسام چپ‌ها از قرمز تا متمایل به زرد، در واقع هدف قرار گرفتن که در واقع هر گونه گرایش انقلابی غیر از اون روایت اسلامی طرفدار آیت الله خمینی رو در خفه بکنن و موفق هم شدن به نظر من. با درود مجدد رفیق، میزان پایداری و استقامت زندانیان سیاسی و شهامت آنان در پذیرفتن مرگ را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا شکستنها در زیر شکنجه و فشارهای روحی که بر افراد تحمیل میشد چه تأثیری در میان زندانیان داشت و بالعکس ایستادگی و شهامت افراد تأثیرش چه بود؟ خب این پایداری و استقامت ادامه اون راهی بود که همه این زندانیان انتخاب کرده بودند و بسیاریشون خب بسیار آگاهانه و بسیار عده زیادی هم خب این همه شقاوت و رفتار، این همه شکنجه، این همه محیط قرون وسطایی واقعا شکاوری که هیچ کس انتظارش رو نداشت رو نمیتونستن پیش بینی بکنن و خب بسیاری میشه گفت که از قبل این انتخاب رو کرده بودن که اگر پای به همچین کاری بگذاریم خب مرگ توش هست، شکنجه هم توش هست. ولی خب با اون جو بعد از انقلاب این همه نیروی جوان و که رو برده بودن به فعالیت سیاسی واقعا بسیاری شوکه شده بودن، بسیاری نمیدونستن که چه کار بکنن و این فشارها میشه گفت که غیر قابل تحمل بود، به خصوص برای کسانی که سوابق فعالیت سیاسی به جز بعد از انقلاب نداشتن و این واقعا طاقت فرسا بود. از اون طرف اون کسانی که پایداری میکردن و مقاومت میکردن با دیدن این صحنه ها در راهشون استوارتر میشدن و یا در حدی بود که بسیاری برای کم شدن فشار و شکنجه و این مجبور بودن به روش های تاکتیکی دست بزنن، اگه چپ بودن نماز بخونن، اگر مجاهد بودن اعلام براءت بکنن. وضعیت خوبی نبود میشه گفت و دائم شما با مرگ مواجه بودی و میدیدی که چه حجمی از زندانی ها واقعا خورد شده بودن و تعداد اعدام ها که سال 60-61 که واقعا غیر قابل تحمل بود. بنابراین تأثیر دوگانه بود، اینطور که بتونم خلاصه بکنم. برای حمایت از خمینی در عرصه انقلاب چه بود؟ من خب اسناد مدارکی که بسیاری الان در اختیار هست برای اینکه ارزیابی چه در مورد قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، که خب یه بخش شو شما میتونید تو یه وبسایت هست به اسم اسناد اپوزیسیون ایران که تمام نشریات رو اونجا میتونید پیدا بکنید و خب یه بخشش هم که همین احزاب و گروه های سیاسی هستن خوشبختانه مثلا در مورد حزب توده همین امسال تقریبا تمام اسناد و مدارک در دسترسه و در مورد سازمان اکثریت هم فکر میکنم که روزنامه هاشون در دسترس باشه. اما اگر بخوام خودم از زاویه خودم بگم این هستش که شما با یک جامعه به شدت مذهبی مواجه بودید که 70% بی سواد بود و طرفدار خمینی بود و موقعی که دیدن اون میانه ها و قسمت میانه مذهبی ها که سلطنت رو قبول داشتن با خمینی هم کجدار و مریض بودن، مثل شریعت مداری، مثل روحانیت دیگه، اینها هم همراه شدند با خمینی اون اواخر و این شد که و یه بخش هم بودن که اصلا نمیخواستن توی مسائل سیاسی دخالت بکنن از مراجع و نمیدونم طرفداراشون و اینها، که در واقع اینها همه همراه شدن. شما دو راه بیشتر نداشتی، یا میباید با این نظامی که بعد از انقلاب پیروز شده و دستاوردهای بزرگی اگر به نسبت به قبل از انقلاب بلافاصله بعد از پیروزی نگاه بکنیم به دست اومده بود، یا با چون شما هر وقت که ارزیابی بکنید نیروی چپ خیلی خودشو میکشت، اگر اون اگه انتخابات سالم میشد دیگه من فکر نمیکنم 5% بیشتر آرا رو به دست میارد، یا بگیم خیلی خوشبین باشیم 10% رو. و اگر این نیرو میخواست مقابله بکنه با اون نیروی عظیم، در واقع خودکشی بود از لحاظ سیاسی. شما یه راه هم داشتی که از این فرصت استفاده بکنی که حرفتو ببری توی مردم، انقلاب رو تعمیق بکنی، اون چیزی که به ما فرصتشون نداده بودن تا اونجایی که میتونی پیش ببری، کوشش بکنی که در میان طرفداران خمینی، اون نیروهایی که در واقع متمایل بودن به اصلاحات بنیادی رو تقویت بکنی، ازشون حمایت بکنی، یا در چارچوب قانون بتونی تا اونجایی که ممکنه فعالیت بکنی. به نظر من، شخص خود من، گفتگو با اسلحه بعد از انقلاب یا استفاده از زور بعد از انقلاب توسط نیروهای چپ در واقع یک خودکشی به معنای کامل بود، و شما طبیعتاً با اسلحه پاسخ می گرفتی، یعنی اگر شما با اسلحه حرف بزنی با اسلحه هم پاسخ می گیری. بنابراین من نوعی به هیچ وجه نمی خواستیم تن بدیم به این کشت و کشتار، و اون نیروهایی که میانه بودن مثل دو نفر، دو تا، شما تصور کنین دو تا نیرویی که دارن با هم می جنگن، شما می خواهی میانه رو بگیری، شما رو از هر دو طرف می زنن خورد میکنن. و این بلایی بود که سر مثلا نیروهای، بعضی از نیروهای خط سه در اومد بود و سر اکثریت و سازمان اکثریت و حزب در اومد. یعنی هم اون نیروهایی که دست به اسلحه برده بودن و با خشونت میخواستن با یه نظام بعد از انقلاب مقابله بکنن مورد ضرب و شتم و مخالفت یا تکفیر این نیروهای چپ بود، هم مورد ضرب و شتم و نهایتاً اعدام همه رهبران حزب و اکثریت، اون چیزی که نتیجهش بود. یک چیز را هم میخواستم اضافه کنم که برای من نوعی از اول انقلاب برام مسجل بود که دیر یا زود ما را خواهند زد، و همیشه این هشدار به ما داده میشد که ما ممکنه که با یه وضعیت نظیر اندونزی مواجه بشیم، ممکنه مواجه بشیم با یه کمونیست کشی وحشتناک. و اگر خوب دقت بکنیم، بعضی نیروهایی مثل حزب توده که از سال 58 بعد از جریان کردستان به این نتیجه رسید که انقلاب واقعا ممکنه که مورد دستبرد واقع بشه و میبایست یک سازمان مخفی درست بکنه. حالا درست یا غلطش رو من اینجا بحث نمی کنم و چجوری انجام شد که خطاهای بزرگی که مرتکب شدند رو من بحثش رو نمی کنم، ولی این نشون میده که حتی اون نیروهایی مثل حزب و اکثریت هم که میخواستن در چارچوب قانون فعالیت بکنن، خطر بزرگی رو احساس میکردن که این انقلاب ممکنه هر لحظه در واقع ضد انقلاب بشه، و شد اون چیزی هم که نباید بشه. حالا زمانش ممکنه که اختلاف نظر باشه، به نظر من به اصطلاح شروع سال 60 بود و پایان سال 67. رفیق گرامی، همانطور که مطرح کردید، هدف امپریالیست رواج دین و مذهب بود با کودتای پاکستان، و باید نیروهای چپ استراتژی نظام سرمایه‌داری رو دنبال می‌کردند. دنبال روی از راه رشد غیر سرمایه‌داری باعث انحراف نیروهای چپ شد. نظرتان چیست؟ ببینید، من فکر می‌کنم که این راه رشد غیر سرمایه‌داری اینها رو بزرگ کردن به خطاست. به نظر من خب تئوری‌های مختلفی مطرح بود و این هم یه تز بود که اون موقع داد به عنوان یه تز، نه به عنوان یک حکم نهایی. اینا بحثایی بود که مطرح بود در درون چپ و خب نمونه های هم بودش. همین شما یمن جنوبی رو ببینید، لیبی رو ببینید، نمیدونم خود افغانستان رو ببینید، نمیدونم نمونه های هم بود. ولی آیا این تطبیق داشت به ایران یا نه، آدم نمیتونه قطعی بگه. مفهومی که حزب دنبال میکرد میگفت که ما، مثلا حزب توده ایران دنبال میکرد یا اکثریت دنبال میکرد، این رو به عنوان نیورده بود توی برنامهش. اون چیزی که منعکس شده بود این بود که اقتصاد ایران باید 3 تا بخش خصوصی، تعاونی و دولتی داشته باشه و این 3 تا همراه با هم باید پیش برن و صنایع بزرگ و بانک ها و نمیدونم در دست دولت باشه، امکان سرمایه‌داری خصوصی امکان رشد داشته باشه و بخش تعاونی رو هم دولت تقویت بکنه که اینم در واقع به یه نحوی جزو بخش خصوصی میشد که به اصطلاح با همیاری مردم میتونست تشکیل بشه. فکر نمی کنید علت اصلی این جنایت خصیصه ذاتی حاکمیت استبداد دینی باشد که میخواهد هر صدایی غیر از صدای خودی را خاموش کند و بقیه عوامل مانند شرایط جهانی، ناکامی در جنگ عراق و فقط در آن زمان بسترساز این جنایت بود و اگر آن شرایط هم نبود این جنایت در زمان دیگری انجام می شد. ما نمیتونیم با اگر و مگر مسائل رو بررسی بکنیم. واقعیت اینه که خطاهای بزرگی در هر دو طرف بود و این خصوصیت ذاتی که میگین حداقل میشه گفت که در تمام نیروهای راست سنتی وجود داشت. من شما رو رجوع میدم به فرض مثلا خاطرات زندانیان زمان شاه، فرض مثلا آقای همنشین بهار که سایتی دارن و در اونجا خاطرات خانه زندگان که 51 قسمت رو اونجا آوردن و مسائل دیگه نشون میده که قبل از شما ببینید، قبل از اون کودتای ناجوانمردانه توی سازمان مجاهدین که یک گردان رزمنده مسلمان بود که گرایش به سوسیالیسم داشت، ببینید بعد از اون تو جو زندان چجوری تغییر کرد و این نیروهای راست چجوری میدان گرفتند و چگونه اینها رو تا اونجایی که به صلاح ساواک و سی‌آی‌ای تونستن توی بوخ کردن، باد کردنشون و تحریکشون کردن، چه در جامعه چه بعد از اینکه اینها رو آزاد کردن. مسئله دیگه فرض مثلا تو خود زندان رو در نظر بگیرید، تا مثلا جو زندان انقدر آزاد بود قبل از این وقایع سال 60 که همه نشریات میمد. زندانیایی که قبل از سال 60 دستگیر شده بودن اینا تمام نشریات که در میمد رو میتونستن مطالعه بکنن، با هر کسی میخواستن ملاقات میکردن و جو کاملا عوض شد از موقعی که این در زندان اوین کچویی رو ترور کردن و اون ترورها شروع شد و از اون موقع جو زندان افتاد دست همین نیروهایی مثل لاجوردی و اینها. یا خب این رو بگم، شما با یه همچین نیروی ملغمه ای از نیروهای مذهبی مواجه هستید که اون بخش راستشون به اضافه تمام اون ساواکی که و نه تنها ساواکی ها CIA تمام، شما مطمئن باشید که در تمام این نیروها سازمان اطلاعاتی آدم داشتن، ایران پایگاه اساسیشون بود، غیر از اون کلی از خارج از کشور اومدن داخل کشور. ارتشی رو فرستاد CIA و موساد توی این نیروها، حالا کاری نداریم که اونها هم تحریکات خودشون رو داشتن، ولی شما هر وقت که و نیروهای چپ هم انگار که لای زرورق نگهشون درست داشتن، درست موقع در آستانه انقلاب اینها رو آزاد کردن، فرصت این که ارزیابی بکنن اوضاع رو نداشتن و رسیدن به اینجایی که به صلاح عصیان کردن، شورش کردن، برای اینکه در واقع اون سرکوب هایی که شروع شده بود، این محدودیت هایی که بود، هیچ گونه حقی برای اینها قائل نبودن. از همون توی 22 بهمن 19 تا 22 بهمن این کاملا قابل مشاهده بود. هر جا می رفتی یا آخوند بود می گفت که این برادر رو برن دست شورای انقلاب. بنابراین ما بعد همه جانبه ببینیم و این خصیصه هم عمومی نکنیم در مورد همه مذهبی ها. اظهارات شما درباره رویدادهای اوایل انقلاب با واقعیت‌های آن رویدادها تفاوت دارد. در ترکمن صحرا موضوع درگیری مسئله گرفتن مراکز نظامی توسط چریکان نبود، بلکه مقابله و سرکوب حکومت با شوراهایی بود که توسط کشاورزان و به کمک فدایان تشکیل شده بود. آیا این گونه ارزیابی نادرست از شرایط توجیه تاریخی برای سرکوب فراهم نمی‌کند؟ من معذرت میخوام که اگر برداشت اینطوری شده، چون من تا اونجایی که تونستم سعی کردم که فشرده صحبت بکنم. راجع به ترکمن صحرا قضیه در واقع این مسئله فقط مربوط به ترکمن صحرا نمیشه. طبیعتا نیروهای اسلامی و طرفداران خمینی در اون مناطق ملی نفوذ کمتری داشتن نسبت به جاهای دیگه، توی کردستان، توی ترکمن صحرا، توی عرب‌های خوزستان، میان بلوچ‌ها، و اینها مناطقی بود که در واقع یه مقدار نیروهای چپ دست بالا رو داشتن و از همون اول خب وضعیت از موقعی آغاز شد که در جریان پیروزی انقلاب فدائیان در ترکمن صحرا خب اول مراکز پلیس و یه سری مراکز دولتی رو گرفتن و بعد این رو توسعه دادن به حتی مراکز ژاندارمری، مراکز حکومتی و یه سری شوراهایی رو تشکیل دادن، با شوراهای مردمی رو هم تشکیل دادن. تو اینا هیچ بحثی نیست، ولی موقعی که هیچ گونه هماهنگی و همراهی با اون بخش فائقه قدرت که آماده است که هر گونه نیروی چپی رو در واقع سرکوب بکنه و این رو تبدیل کردن به مبارزه مسلحانه، نتیجهش کاملا مشخص بود که چی میشه. در مورد هر رفتاری که به اینجا میکشید نتیجهش در واقع الان برای ما تاریخ مشخص کرده که نتیجهش چی شده. این یکی دوتا هم نبود، بعدش کردستان بود، بعد نمیدونم قیام آمل بود، به خاطر اینکه ما چپ‌ها فکر یعنی برای خودمون یک حبابی درست میکنیم، که ما فکر میکنیم که الان ما میتونیم با یه عملیاتی کل مردم رو به این شناخت کم از وضعیتی که رخ داده و اینکه هنوز تمام نیروهای امپراتوری سرمایه حضور دادن، ما وقایع رو بعداً میتونیم ببینیم خیلی واضحه. یعنی شما کودتای نوژه رو که میبینی، عملیات نجات گروگان‌ها رو که میبینی، میفهمی که CIA و موساد هنوز تو ایران پایگاه دارن تو اون سال 58 و آدماشون موجودن، گرچه خب اون کودتای نوژه در واقع اون بخش نافرمان بودن، یعنی به احتمال قوی اینها هماهنگ نبودن با اون تصمیمی که CIA و کل امپراتوری سرمایه در گوادلوپ گرفته بودن و یه اطمینانی داشتن به نهضت آزادی و خمینی. این اطمینان هم از قبل داشتن و این معامله رو کرده بودن و این رو منتقل کرده بودن به اونها، برای اینکه مطمئن بودن که این انقلاب پیروز میشه. حالا بعد چه کار بکنیم؟ بدیم دست، یعنی یک بتونیم یه آش شلو قرم کنیم، یه دیگه بخاری درست کنیم که هر آن ممکنه منفجر بشه اگر که ما در واقع اوضاع رو نتونیم کنترل بکنیم. یه چیز رو هم من بعد اینجا تصریح بکنم که من مسئولیت اصلی رو به عهده اون قدرت بعد از انقلاب میگذارم. برای اینکه شما اگر نگاه بکنید کدوم نیروی هست که چنین قدرتی داشته باشه، با چنین قدرتی که پشتیبان شماست، اگر که شما در واقع یک عقل و دورنگری نداشته باشی که اجازه بدی همه نیروها شرکت بکنن و به صورت دموکراتیک جامعه رو اداره بکنی، نه اینکه همه رو محدود بکنی، همه رو سرکوب بکنی، یه روزنامه فروش جوون بدبخت تو خیابون با چوب و چماق بیافتی به جونه، چاقو بزنی، نمیدونم مراکزشون رو تخریب بکنی، روزنامه فروشی ها رو آتیش بزنی، نمیدونم انواع اقسام. مسئولیت اصلی به عهده این قدرته که اجازه هیچ گونه فعالیت دموکراتیک رو نمیداد و یک خب آزادی اجتماعی رو از مردم سلب کرده بود، که این دوتا شورش رو همزمان داشت، شورش طرفداران رژیم سلطنتی قبل و شورش مجموعه نیروهای چپ رو. هر کدومشون از جانب خود میخواستن که به صلاح برن. چپ ها میخواستن یک شبه انقلاب سوسیالیستی بکنن، حکومت سوسیالیست، حکومت شوراها رو ایجاد بکنن، در حالی که این جامعه ما انقدر عقب مونده و توسعه ناپایدار توش نهادینه شده بود که واقعا زمان میبرد که این حداقل چیز این بود که استقلال و حاکمیت ملی ایران اول تثبیت بشه، که این هنوز برگشت ناپذیر نبود. ما دیدیم مثلا حملاتی که برای عملیات نجات گرگان‌ها که قرار بود که به یک کودتا فرارویه، یا کودتای نوژه که کودتای بسیار عظیمی بود با همکاری عراق و نهضت مقاومت ملی بختیار و ارتش آزادی بخش اویسی و غیره، که اینها علارغم امپراتوری میخواستن که کار خودشون رو بکنن و بعدن هم اینها رو امپراتوری بهشون نبخشید، یعنی گذاشت جمهوری اسلامی بره اینها رو بعد از 67، قتل عام 67 راه اینا رو باز کردن که رفتن در تمام اینهایی که مخالف بودن رو در واقع ترور کردن، اون از این نیروهای سلطنت طلب و از اون طرف هم در واقع حزب دموکرات کردستان، بعضی از رهبرهای مجاهدین و غیره. یعنی دست اینها رو باز گذاشتن که این ترورها رو هم سامان بدن. این نشون میده که واقعا اگر که شما حساب بکنی روی دوستی آمریکا که به حساب اون بخوای، اگر که به دردشون نخوری ترتیبتو میدن. این رو بعد همه اونایی که فکر میکنن که میتونن سرباز آمریکا بشن، سرباز برای اینکه بیان حکومت جمهوری اسلامی یا هر حکومتی رو عوض بکنن، این رو بعد همیشه ما حلقه گوشمون باشه و متکی باشیم به کاری که در داخل ایران انجام میشه، به نیروی مردم، نیروی لایزال مردم. من با عرض معذرت تمام این تعارفات و تعریف تمجید ها چه از خودم چه از برگزار کنندگان رو درز میگیرم، فقط سوال ها رو میخونم. وقتی شما امروز چنین تحلیلی گذشته نگر از مجموعه جریاناتی که منجر به پیروزی اسلامگرایان در انقلاب و سپس کشتار 67 ارائه میکنید که به نظر درست هم میآید، این سوال پیش میآید و آن هم این است: چرا در مقابله با این دسیسه های راستگرایانه و امپریالیستی جریان چپ و و به ویژه سازمان امپریالیستی، جریان چپ و به ویژه سازمان اکثریت و حزب توده که با تمام احزاب چپ و کمونیست جهان و از جمله احزاب کمونیست حاکم در اردوگاه سوسیالیستی بودند، هیچگاه در موقع خود از این دسیسه ها مطلع نشدند و حتی از اصلاحاتی که مغز متفکر آن حجاریان به زعم شما از طراحان کشتار 67 بود هم حمایت کردند. آیا این حمایت ناگزیر بود؟ والا من هیچ به خاطر نمیارم که حمایتی از شخص خاصی شده باشه، غیر از خود خمینی که به عنوان رهبر انقلاب و اونم خود خمینی نه، میگفتن خط ضد امپریالیستی و مردمی خمینی، یعنی اون بخشی از خط خمینی که ضد امپریالیستی بود و مردمی بود و همه اون چیزی که غیر از این بود رو در واقع کنار میگذاشتن. با این شما به این مفهوم خیلی دقت بکنید، خیلی هوشیارانه این انتخاب شده بود. یعنی من تصورم اینه که عهد ما با اون مردمی بودن که خالصانه و صادقانه توده های عظیم مردمی بودن که دنبال خمینی بودن، حالا به هر دلیلی درست یا غلط ارزیابی نمیتونیم بکنیم. و من فکر میکنم که تا اونجایی که من مطلع هستم، این نیروها تا اونجایی که تونستن این هشدارا رو دادن. اول انقلاب گفتن که آقای بازرگان، شما به چه مجوزی در واقع قانون سیاه ضد کمونیستی 1310 رو شما میخواهید به کار بگیرید و کمونیست ها رو غیر قانونی بکنید. از اون ور دائم شعار همه نیروهای چپ، نه فقط اکثریت و حزب، این بودش که آقا لیست ساواکی ها رو منتشر بکنید و برای همه مسلم شده بود و این رو مطرح کرده بودن که اداره هشتم ساواک رو چرا به کار گرفتید، ساواکی ها رو چرا به کار گرفتید، چرا اسامی رو منتشر نمی کنید و این هشدارها رو می دادند که توطئه‌هایی در جریانه برای ایجاد جنگ، برای ادامه جنگ، برای کودتا. و خب در واقع جون خودشون رو گذاشتن در سر افشای کودتای نوژه، مقابله با قضیه آزادسازی گروگان‌ها، افشای جریان قدساده و بمبگذاری در اونجا و اینکه تمام این عوامل حکومت گذشته در واقع با ریش و پشم و تسبیح اومدن وارد این شدن. و شما اگر دقت بکنید، خب کمیته انقلاب تو سال 57 در طول سال 57 تشکیل شد و همون اون نطفه های شما فرض بکنید و ساواک و CIA و اینها خیلی حساب شده از یک سال و نیم قبل عقب نشینی کردن و خب یه سری آدمایی رو دادن دم تیغ، در واقع اون آدمای اصلی رفتن. و من فکر میکنم که همین این که در جریان سال 67 من گفتم به صلاح هم اکثریت هم حزب یک سازمان مخفی درست کرده بودن برای اینکه مقابله بکنن با این وضعیت و این خودش نشون میده که چجوری است. و نتیجه چیز هم اینه که هیچ موقع نه جمهوری اسلامی نه عوامل امپریالیسم در ایران و در خارج از کشور نتونستن این رو ببخشن و کل رهبری حزب و اکثریت رو میشه گفت 90% رو از دم تیغ گذروندن. رفیق عزیز، فکر نمی کنید که عدالت اجتماعی مقابل سرمایه‌داری قرار می گیرد و سرمایه‌داری نیز مقابله می کند و از طرفی افرادی که دیروز در بارگاه سرمایه افتخار حضور داشتند این مسئله رو پیش ببرند و از انقلابیون به خصوص تاکید دارم که سوسیالیست ها رو سرکوب کنند؟ خب این ما بعد ببینیم که این همه بستگی به تناسب قوا در جامعه داره و سطح رشد هر جامعه ای داره. ما خب میبینیم که سرمایه‌داری در خیلی از همین کشورهای ناچار به یک سری امتیازاتی شده، امتیازاتی داده. این هم همش با مبارزه نیروهای تمام طبقات کارگر و زحمتکش و حقوق بگیر حاصل شده و با مبارزات نیروهای طرفدار سوسیالیسم از دو قرن پیش به این ور، که تمام این قوانینی که ما حالا بعضی کشورهایی که به خصوص ویترین سرمایه داری هستن و بودن به خصوص قبل از فروپاشی، این امتیازات رو شما میتونید ببینید و الان خب اسکاندیناوی یه جنبشه ولی سرمایه داریه و نمیتونیم بگیم که اینه که صرفاً بگیم که آقا سرمایه داری رو بد نابود کرد، این اصلا با جامعه ما نمیخونه. ما باید اجازه رشد سالم به سرمایه صنعتی بدیم، به خصوص سرمایه صنعتی، و این لازم داره کشور ما که به این مرحله از رشد برسه. ولی خب متاسفانه سرمایه مالی در پیوند با سرمایه جهانی آنقدر غالبه که در کشور ما یعنی یک سیستم نئولیبرالی بیمار و فاضلابه، در واقع سیستم نئولیبرالی جهان سرمایه است. آقای عتیابی، اعدام‌های مجاهدین از چه زمانی شروع شد؟ آیا قبل از حمله مجاهدین فروغ جاویدان یا مرساد بود یا بعد از آن؟ حالا اعدام‌های مجاهدین هیچ موقع از زمان از 30 خرداد 60 تا اون موقع متوقف نشده بود، ولی اون نیروهایی که باقی مونده بودن توی زندان‌ها، میشه گفت به جرئت میتونم بگم که اینها خب که اونهایی که با مجاهدین هم کاری کرده بودن در اون قیام 30 خرداد، چه چپ چه خود مجاهدین، اونایی که واقعا تو پروندهشون عملیات مسلحانه بود، اونا رو همه رو از دم تیغ گذرونده بودن. این زندانی که اون موقع بودن، واقعا میشه گفت که اینها نقشی حتی میشه گفت در اون جنگ مسلحانه ای که از سال 60 آغاز شده بود در واقع نداشتن. بنابراین این طبیعتاً این برنامه‌ای که برنامه انجام اعدام‌ها درست بعد از پذیرش قطعنامه و عملیات مجاهد فروغ جاویدان یا مرساد در واقع همزمان با اون آغاز شد، ولی کاملا مشخص که از قبل برنامه ریزی شده بود و خب دستگاه اطلاعاتی میدونست که یه همچین حملاتی قراره بشه و همون مثلا زندان کرمانشاه رو کامل آورده بودن زندان کرمانشاه رو آورده بودن تهران و برنامه ریزی قبلی هم نشون میده این رو. به تاریخ مبارزات و جنبش‌های مردمی در میهن ما، کشتار 67 تنها مورد این جنایت بوده. کشتار مزدکیان و بسیاری دیگر نظیر آن در تاریخ کشوری که همواره تحت سلطه حاکمان جبار و مستبد قرار داشته کم نبوده است. اما آیا کشتار زندانیان سیاسی و جنایات خمینی در سال 67 بخشی از توافقش با آمریکا جهت محو کمونیست ها نبوده؟ و موندر این که آیا زمانی که خود را در آستانه مردید با این جنایت عظیم، راه ادامه حاکمیت فوق ارتجایی و خونبار را برای وارثانش هموار نساخت تا در خلأ وجود نیروهای مبارز و مردمی، سرمایه‌داران زال و صفت میهن را بدون مخالفان ضد استثمار غارت و چفاول بکنند؟ و آیا مجاهدین بهترین بهانه را برایش فراهم ننمودند؟ خب همونطور که گفتم، من مسئولیت اصلی رو دست اون قدرتی که قدرت حاکم میدونم و اجازه مشارکت ندادن به هیچ نیروی در درون حکومت. همونطور که گفتم من صرفاً این یک سری نیروهای تو حاکمیت بودن. به نظر من در تمام ارکان حکومت عوامل امپریالیسم، عوامل موساد، مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا ناگهانه، به عنوان طرفدار یک چنین امپراتوری سرمایه وجود داشتند و این عملیات رو به پیش بردن. شما، من اینجا نقش رفسنجانی رو خیلی مهم میدونم. شما اگر دقت بکنین از مجموعه شورای انقلاب قبل از انقلاب در واقع فقط رفسنجانی در واقع موند درست بعد از و تا به آخر این مسیر رو در واقع هدایت کرد. بنابراین در سال 52 قبل از انشعاب در مجاهدین خلق، همون موقع مذهبی ها در خط خمینی در زندان میگفتن پس از قدرتگیری به توده های مردم میگوییم کمونیست ها خدا را قبول ندارند، مردم به حساب کمونیست ها میرسن، با درود به شما و راحله و فروغ. طبیعتا این تفکر برای در واقع یک جامعه اسلامی ناب توی این نیروهای مذهبی وجود داشته و متاسفانه تا میتونم بگم که یک اتحاد ناگفته‌ای بین نیروهای سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدای خلق و یک تفاهمی بین این نیروها و کل چپها وجود داشت و اینها خط در واقع جدا کننده رو این هست، این میدیدن که آقای شما با رژیم هستی یا بر علیه رژیم هستی و این نیروهایی که مبارزه میکنند با رژیم همه این نیروها رو متحد خودشون میدونستن. با اون کودتایی که انجام شد در واقع اگه فرض کنیم که CIA و خود ساواک در این نقشی نداشتن، در واقع یک بنزینی به در واقع کبریتی زدن به این بنزین چنین عقاید به اصطلاح ضد کمونیستی و ایجاد اسلام ناب محمدی که بعضیا حالا نتیجهش هم داریم میبینیم دیگه، این چه جامعه ایدئالی ساختن در جمهوری اسلامی فعلی. به نظر میرسد بعد از اعدام‌های اوایل دهه 60 حکومت مخالفین را کنترل کرده است و آمار اعدام‌ها بعد از سال 64 نسبتاً کاهش می‌یابد، ولی با عملیات مرصاد و یا فروغ جاویدان بهانه‌ای می‌افتد که حکومت دوباره اعدام‌های وسیع خود را ادامه دهد که حتی زندانیان خوب گرفته را نیز شامل می‌شود. سوال 1. نقش سازمان مجاهدین با اعلام جنگ مسلحانه را در رابطه با این اعدام ها و گستردگی آن چگونه می‌بینید؟ آیا این اعدام ها قابل پیشگیری بود؟ مطمئناً خب این عمل کرده سازمان های مخالف خب نقش داشته، تأثیر داشته در یک چنین تحریک بکنن برای اینکه یک چنین اعدام‌هایی انجام بشه، ولی باز میگم حکومتی که بیشترین قدرت تاریخ رو میتونم بگم داشته، اگر کمی عقل داشت و آینده نگری داشت و عاملان نفوذی از قبل از انقلاب در ارکانش نفوذ نکرده بودن و در نیروهای مخالف هم نفوذ نکرده بودن، شاید میشه گفت که خب این اعدام ها قابل اجتناب می بود. ولی تاریخ نشون داد که نه، قابل اجتناب نبود، حداقل اون اعدام هایی که بعد از سال 60 شروع شد و اینها. ولی اینم قبول ندارم که بعد از سال 64 بله اعدام ها کاهش داده بود، ولی همیشه اعدام ها وجود داشته، یعنی هیچ موقع قطع نشده ولی کاهش داشت از سال 64. باز میگم از اون ابتدا خیلی آدم های عاقل به خصوص آقای منتظری گفتن که با این جوان ها اینطوری برخورد نکنید، با این نیروهایی که بیشترین هزینه رو دادن قبل از انقلاب اینطوری برخورد نکنید. شما نمیدونید که ساواک، سازمان مجاهدین و چریکای فدای خلق و مجموعه چپ ها رو چه دروی کرده بود تا سال 55-56. یعنی یه هسته های کوچکی از سازمان مجاهدین مونده بود، یه هسته کوچکی از سازمان فدایی مونده بود، یه بخش مهمشون توی زندان ها بودن که در آستانه انقلاب آزاد شدن، و تمام سالهای دیکتاتوری پهلوی، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، چپ ها هدف اصلی بودن از هر، نه تنها چپ ها بلکه ملیگرایان، ولی اون هزینه جانی رو در واقع این نیروها دادن. بنابراین من باز مسئولیت اصلی رو متوجه یک چنین نظامی میدونم که نتونست یک سیستم دموکراتیکی رو، حداقلی رو در رابطه با، یعنی تمامیتگرا به تمام، انحصار طلب به مفهوم کامل کلمه، اگر که یک تفاهمی ایجاد میشد شاید میشد این از این اعدام ها جلوگیری کرد. ولی ما باید از تاریخ درس بگیریم، این اتفاقی که افتاده برای آینده باید چی کار کرد، این رو باید ما بهش بپردازیم. شما که یکی از شهود دادگاه بودید، جو دادگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا از رفاقای جان باخته بازماندگانی مانده هایی برای شهادت آمدند و یا کسانی که دسترسی به دادگاه ندارند چگونه می شود شهادت دهند؟ اولا این رو بگم که خیلی دیره، اگر کسی می خواست کاری بکنه از همون بعد دستگیری این آقای نوری یا عباسی میبست تصمیم میگرفتن و اقدام بکنن. خیلی دیر عمل کردن، بسیاری که میخواستن و موندن پشت در دادگاه، یعنی بعد از 2 سال در واقع پرونده بسته شده بود، تازه موقعی که پرونده رو بستن تازه شروع کردن به یه عده‌ای که ما هم هستیم، ولی خب دیگه پرونده رو نمیتونستن باز بکنن، بالاخره یه محدودیتایی از لحاظ مالی زمانی و یه نفرم که اینجا که جمهوری اسلامی نیستش که یه نفر رو همینطور 2 سال بدون محاکمه نگه دارن بدون اینکه کیفرخواست براش بدن و غیره. اگه توجه بکنید 1 ماه به 1 ماه بازداشت نوری رو تمدید میکردن. خب به نظر من، خب جلب دادگاه به نظر من یه تجربه جدیده و به نظر من مهم بوده، اولین باره که حداقل این دادگاه اشکالات کار ما رو در وهله اول نشون میده و اینکه خب یه مقدار درگیری های آلوده شده به یه سری درگیری هایی، منمی نمیدونم، جریان سازی، کانالیزه کردن حرکت ها، مخالفت این گروه دسته با اون گروه دسته و اینها خوب نیست، جنبه خوبی نداره. و یا اون جار جنجال هایی که اون اوایل شروع شد، برای اینکه حتی گفتن که این رسانه ها گفتن که توی رسانه ها مطرح کردن که این عضو هیئت مرگ بوده، در حالی که حتی لشکری و ناصریان هم پا کادوی هیئت مرگ بودن، خودشون توی هیئت مرگ نبودن. یه همسین چین جار و جنجال های رسانه‌ای واقعا باعث شد که یه عده‌ای پا پس بکشن متاسفانه، و خب یه تجربه جدیدیه و مهم اینه که هر امکانی رو استفاده کرد که از هر امکانی استفاده بشه برای اینکه این جنایت بزرگ تاریخی برای عموم در وهله اول مردم کشورمون و مردم جهان روشن بشه و به اصطلاح هر چی بیشتر باز بشه، ابعادش روشن بشه و به خصوص یه انگیزه‌ای بشه برای اینکه تمام این عزیزان رفته رو ثبت بکنیم. یک نفر نباید اسمش از قلم بیفته و هیچ نامی بدون اطلاعات شناسایی که شخص نمونه. اگه دقت کرده باشید من توی لیستی که هیچ اسمی ارائه ندادم به دادگاه بدون اینکه 10 تا داده شناسایی در مورد این افراد داده بشه، عکس داشته باشن، شخصیتشون روشن باشه. این رو در مورد همه باید انجام داد. فکر نمی کنید علت اصلی این جنایت خصیصه ذاتی حاکمیت استبداد دینی باشد که می خواهد هر صدایی غیر از صدای خودی رو خاموش کند و بقیه عوامل مانند شرایط جهانی، ناکامی در جنگ عراق و سرساز این جنایت بود و اگر اون شرایط هم نبود این جنایت در زمان دیگری انجام می شد. اصلا بازی همینه. علت کمربند سبز استراتژی این بود که ما میبینیم تا امروز هم ادامه داره. داعش و حتی دیگه طالبان که باز میاد سر قدرت، اینها نشون میده که در واقع بازی این بود که این رو هرچی بیشتر گسترش بدن توی منطقه. اسرائیل، حماس برای اسرائیل یک مائده آسمانیه برای اینکه اینها تونستن جنبش فلسطینی رو داغون بکنن و از اون ور در واقع مردم اسرائیل رو بیارن به سمت راست. من در زمان درگیری گنبد سرباز بودم، در آنجا حضور داشتم. حرفای شما مطلقاً درست نیست. فدایان مرکز نظامی را تسخیر نکرد و فقط شوراها را هدایت و هدایت و حمایت می‌کردند. ممکنه روایت مختلف وجود داشته باشه ولی مسئله اینه که در ترکمن صحرا قدرت رو در واقع حالا میگیم شوراها، ولی واقعیت اینه که رهبری این شوراها بخش مهمش دست چریکای فدایی خلق بودش طبیعتاً. و مسئله اینه که این تنازع قدرت، این جنگ قدرت در یک منطقه محدود ملی آیا به نتیجه میرسه، آیا این دورنگران دوراندیشانه هست یا نیست. من دنبال تقصیرکار نمیگردم، میخوام ما بعد وقایع رو ببینیم و این چیزی که اتفاق افتاده. و باز هم میگم باز قدرت فائقه مسئول اصلی هستش، ولی این باعث نباید بشه که ما اشکالات کار خودمون رو نبینیم. این خیلی مهمه که ما این رو بفهمیم که درست بعد از انقلاب، حالا من گفتم که این یک انتقال مسالمت‌آمیز بود در خفا به شورای انقلاب، یعنی این شورای انقلاب برای این تمام این نیروهای انقلابی شرکت کننده در غیر از خود خمینی و نهضت آزادی، نیروهای طرفدار خمینی و نهضت آزادی، اونم بخشی از نیروهای طرفدار خمینی، شناخته شده نبود. واقعیت این بود که یه دولت موقتی اومده سر کار و یه جمعیت 90% جمعیت، اگه نگیم 99%، دنبالش هستن. حالا ما به عنوان یک نیرویی که یه قدرتی داریم در یک منطقه محدود، باید چجوری عمل بکنیم؟ آیا عاقلانه است که با زور برخورد بکنیم و مسلحانه برخورد بکنیم؟ آیا عاقلانه است که بدون هماهنگی، بدون این که کلن به رسمیت نشنانه آقا شما اینجا هیچ کاری، یه همچین چیزی به ثمر میرسه یا نه؟ و باز تأکید میکنم که مسئولیت اصلی به عهده قدرت حاکم است. ما شورشگران رو نباید سرزنش بکنیم. اگر حاکمیت مطمئن باشه که هیچ شورشی نیست، هیچ اعتراضی نیست، هیچ کاری نمیکنه، این خطاست که ما به جای یادآوری مسئولیت یک حاکمیتی بیایم شورشگران رو سرزنش میکنیم. ولی ما باید به عنوان چپ ارزیابی داشته باشیم از عملکرد خودمون و شناختمون از موقعیتی که درست بعد از انقلاب ایجاد شده. زندانیان بر علیه شرایط خود در آن زمان با چه روش‌هایی اعتراض می‌کردند؟ با توجه به اینکه بخش وسیعی از این زندانیان مبارزان حرفه‌ای هم بودند و جان گذشته، چگونه بود که در مقابله جنایتگری مثل داوود رحمانی اقدامی به سزا نکردند که هم موجب رعب در دل زندانبانان شود و هم اینکه یک عنصر جانی و فاسد را حذف کنند؟ ببینید، زندانی دست بسته است. تمام این کارهایی که امثال داوود رحمانی یا لاجوردی، اینها بر اساس در واقع شکستن، برای شکستن مقاومت بود. اینکه شما فقط بتونید در واقع یه زندگی جمعی داشته باشید، یعنی این شده بود یه عرصه مبارزه و مقاومت که اینا میگفتن آقا هر کسی فقط برای خودش باید تنهایی غذا بخوره، ممنوعه که جمعی بشینین سر سفره یا مشترک بشین. حالا شما ببینید یه هندونه رو هر کسی برای یه دونه هندونه گنده برای خودش توی اتاقی که 40 نفر توش هستن برای خودش بخره، چه وضعیتی پیش میاد؟ آیا شما میتونید چیز بکنید؟ کسانی بودن تو زندان که اصلا پول براشون نیومد. یعنی هر عملی که شما تو زندان میکردید، این خودش یه مقاومت بود. هر گونه تو کوچکترین چیزا منعکس میشد. یعنی یک مبارزه این که شما انسان بمونید حداقل تا اونجایی که میتونید، تا اونجایی که امکان براتون وجود داره. و این یک قدم این جبهه رو ببرید به جلو و یا عقب نشینی کنید یا برید جلو تا اونجایی که امکان داره. و با این در بهترین شرایط زندان ما به شدت تحت فشار بودیم. یعنی یک روز آرامش و زندگی عادی که فقط بتونیم زندانمون رو بکشیم نداشتیم. من این رو قبلا هم گفتم، ما واقعا حسرت می‌خوردیم که توی اسرائیل یا تو آفریقای جنوبی یه نفری رو که توی جنگ مسلحانه دستگیر کردن، اینا حکم ابد بهش میدن، یا حکم در حالی که تو جمهوری اسلامی بلافاصله اعدام میکردن یا حکم زندان میدن 15 سال زندان فلان. بچه‌هایی که زمان زندان شاه بودن اصلا یک روز این زندان جمهوری اسلامی رو قابل مقایسه با یک سال زندان زمان شاه نمید. یعنی تمام فکر کنید که بعضی از این آدم ها حتی نمیدونم از توی دل ساواک و رکن دو نمیدونم در اومده بودن اینا که سرکوب گردن. یعنی شما انگار میخواستن یه انتقام اساسی بگیرن از این نیروها به هر شکلی. حالا باید روانشناسی بشه واقعا آدمی مثل لاجوردی که با سپاس و تقاضای عفو از شاه اومده بود بیرون، آیا نمیخواست از تمام اون کسانی که زمان شاه سر موضع مونده بودن و مقاومت کردن و نمیخواستن امضا بکنن بیان بیرون، انتقام اونا رو بگیره یا نه؟ آیا عدم همراهی نیروهای انقلابی مثل فدائیان و توده‌ها باعث سرخوردگی جمهوری اسلامی در سرکوب این نیروها نمی‌شد؟ ببینید ما به تاریخ بعد نگاه بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. در همون ببینید توی همون اون سال 58 که قضایای کردستان رخ داد، از بچه‌های اکثریت، از بچه‌های توده‌ای هم اعدام شدن، اعدام صحرایی شدن توی اونجاها. نه تنها از طرف جمهوری اسلامی اعدام شدن، بلکه از طرف کومله و یا حزب دموکرات، به خصوص کومله در واقع بعضی این ترور شدن بعضی این بچه ها. واقعیت اینه که این نیروها نمیتونستن با اسلحه صحبت بکنن. این شما برای شما مثال زدن، دو تا نیرو اندانن با هم میجنگن، شما میخواین میونه رو داشته باشی، میخواین تا اونجایی که فرجه داری فعالیت مسالمت آمیز قانونی بکنی و علنی تا اونجایی که امکان بهت میدن و سعی بکنی که اوضاع رو آروم نگه داری و اینجا از دو طرف میخوری. یعنی تر تمام این دوران ها از سال 58 ما آدم داریم که از حزب یا از اکثریت توی زندان بودن، که اون موقع اکثریتی نبودن ولی بعدن اکثریتی شدن، و تو تمام این چیزها یه بخشی از این نیروها هم در واقع کشته می شدن. یک کتاب هست، کتاب شهیدان توده‌ای از 1320 تا 1361، تابستان 1361. اونجا می تونیم ببینیم که چند نفر از اینا مثلا از توده‌ای ها و از اکثریتی ها تو روزنامه هاشون هست که چجوری اینها رو می کشتن حتی توی جبهه‌های جنگ یا مسائل دیگه ای. بنابراین اگرم ما هم می پیوستیم به این نیروها، در واقع دو سال چی میگن پنج سال زودتر، دو سال زودتر ما هم کلکمون رو می کندن. برای ما واضح بود که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. برای حداقل من خودم رو، من نوعی رو میگم، در واقع مسئولین که توی این نیروها بودن توجیه شده بودم، من خودم توجیه بودم که ما رفقا ما باید تا اونجایی که میتونیم این ضربه را عقب بندازیم و حرف خودمون رو ببریم توی مردم، ولی این رو بدونید که هر آن هیچ تضمینی نیست که هر آن اینجا نشه اندونزی کمونیست کشی. بنابراین ما هم آتش بیار معرکه میشدیم دیگه، امثال اون نیروهایی هم که اینطوری ما هم میشدیم آتش بیار معرکه. و خب خیلی زودتر حتی ممکن بود که چیزای دیگه پیش بیاد، یعنی حتی در واقع سلطنت طلب ها پیروز بشن با کودتای نوجه، با نمیدونم حتی پیروزی عراق توی جبهه‌های جنگ و هرچی. آیا معرفی خط امام خمینی به عنوان خط انقلابی و ضد امپریالیستی باعث یأس سرخوردگی و به نوعی بیتفاوتی انقلابیون نسبت به کشتار جوانان نبود؟ طبیعتاً یه همچین یأسی ایجاد میشه، بستگی به اینه که ما چجوری برداشت کرده باشیم. و خب هر شکستی یأس بزرگی رو داره و در واقع این شکست مجموعه نیروهای در واقع برای مجموعه نیروهای چپ و خود حتی طرفداران بخشی از طرفداران خود خمینی بود و نیروهایی که در واقع خارج از این بودن که در واقع توی قتل‌های زنجیره‌ای اینا رو از بین بردن، بخششون رو یا کنارشون گذاشتن از حاکمیت. ولی شما میخوام این رو بگم که باز که جنبش های بعد از این سرخوردگی رو که نگاه بکنی، جنبش خرداد 76، بعد جنبش سبز، باز میبینیم که اینم رنگ و بوی مذهبی داره و انگار که جمعیت ایران فراموش کرده که چه اتفاقاتی افتاد. باز ولی خب این یه ما باید حساب این جنبش ها رو که مردم از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه بیان مهر خودشون رو بزنن به مسائل و حتی خواستهای خودشون رو پیش ببرن، به این شکل نگاه بکنیم و خط جنبش مردم رو جدا از اون چیزی که در واقع توی حاکمیت داره، برنامه ریزی تو حاکمیت، به محض اینکه دیدن این جنبش داره از خط خارج میشه و مهر مردمی میخوره، یا هر دوتا جنبش رو سرکوب کردن و اون کسانی که سردمدارش بودن خیلی راحت اومدن سر جاشون و بهره برداریاشون هم دارن میکنن و توی نظام هم هستن، حالا برکنار هستن، زیاد دخیل نیستن به هر شکلی، ولی بهشون کاری ندارن و اونها بهره برداری خودشون رو دارن میکنن و ارتباطاتشون هم با اون امپراتوری سرمایه دارن و بخشی از این امپراتوری رسانه‌ای هستن که ایران رو تحت پوشش قرار داده. اینجا یه مورد دیگر رو من میخواستم مطرح بکنم که به خصوص در رابطه با سوالی که شد که آیا اگر حزب توده و اکثریت در واقع همراهی میکردن بهتر نبود، و یه اتفاقی افتاد بعد از ضربه هایی که به این دو تا سازمان خورد، به خصوص حزب خورد، و در مهاجرت در کنگره تاشکند سازمان اکثریت شعار سرنگونی دادن، از اون ور در کنفرانس ملی یا در همون سال 65 هم حزب هم شعار سرنگونی داد. حالا فکر بکنید که تمام این نیروهایی که این دوتا نیرو داشتن در ایران در حال فرارن، در حال مخفی شدن هستن، در مهاجرتن، در حد اکثر امکاناتشون رو از دست دادن، یه بخش کمی از این امکانات مونده، ولی برای همراهی یا رقابت یا به هر چی، به هر دلیلی یه همچین شعاری داده میشه. من میخوام بگم که حتی این هم یه نقش کوچیکی داشته در این که حاکمیت حتی تصمیم گرفت سال 66 دستگیری های سازمان اکثریت و حزب رو اعدام بکنه، به خصوص اونهایی که زیر حکم بودن، یا و یه فرض مثلا انوشیروان ابراهیمی رو سال 66 اعدام کردن، و من فکر میکنم که به خاطر اون برنامه عظیمتری که داشتن این رو توش وقفه ایجاد شد یا به هر علتی، و این کار رو انجام ندادن سال 66 در رابطه با حزب و اکثریت، عقب افتاد، یا میخواستن در واقع اطلاعاتشون کاملا تکمیل بشه و هیچ چیزی رو، هیچ اطلاعاتی سوخت نشه، به هر شکلی این رو عقب انداختن و خب عملا سال 67 اجرا کردن به تمام و کمال. در پایان میخواستم یه نکته مهمی رو اشاره بکنم که در زمینه همین که در واقع نطفه های سرکوب در یک ساله قبل از انقلاب شکل گرفته بود. اول باید توجه بکنیم که خب سواک و CIA یه عقد میشینی حساب شده کردن و عوامل خودشون رو توی سیستم جا دادن تا اونجا که میتونستن، و اون بخشی که میتونستن خارج کردن و اون بخشی رو هم که نمیتونستن دادن دم تیغ. ولی خب باید دقت بکنیم که چی توی همون سال 57 56 57 یک تعداد زیادی گروه‌های اسلامی در مسلح اسلامی درست شد، گروه امت واحده، گروه توحیدی بعد، گروه توحیدی صف، گروه فلاح، گروه فلق، گروه منصورون، گروه موحدین، گروه ابوذر، گروه شیعیان راستین همدان، گروه الله اکبر، گروه الفجر و اینها بلافاصله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تأسیس کردن که اعضای کلیدی دیگه شون هم در بعد و تشکیل اینجا بودن. اینا هسته اصلی دستگاه اطلاعاتی سپاه، بسیج، کمیته ها رو درست کردن که تو اینا خب از راست بودن تا چپ تو همون چارچوب اسلامی که گفتم. و خب اون کمیته های انقلاب اسلامی هم که قبلا تشکیل شده بود در دوران سال 57 اینها هم بلا فاصله خب حسایی شدن که قدرت رو در واقع در دست گرفتن و جای پای اینها رو در تمام سرکوب ها ما میتونیم ببینیم و برنامه ریزی ها و سازمان های اطلاعاتی و ارتباطاتی که با خارج شده. و این رو توجه بهتون بدم که حتی قبل از جنگ ایران عراق برای خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا برنامه ریزی شد در چارچوب مذاکرات برای آزاد کردن گروگان ها که توی این مذاکرات مهدی کروبی با ویلیام کیسی ملاقات کرد و این یه بخشی از معامله این بود که به ایران اسلحه بفروشن که این اسلحه یه بخشش در واقع از طریق همون جریان مکفارلین و ایران کنترا که خیلی سر و صدا کرد بود، بخش پنهانیش از طریق یک شرکتی بود که وزارت دفاع اسرائیل ایجاد کرده بود و یک عامل خودش رو که کاملا در ایران ارتباطاتی داشت و قبل از انقلاب اومده بود سال 56 به عنوان تحقیق در مورد سازمان‌های پنهانی حزب توده درست سال 56-57 و این ارتباط داشت با مهدی کاشانی، اینطوری که اون کسی که در رأس فروش اسلحه بوده گفته. و اینها خب چندین ملاقات انجام میدن و در آستانه جنگ ایران و عراق اینا برنامه ریزی کردن برای خرید اسلحه، یعنی از قبل میدونستن که میخواستن جنگ بکنن. و شما رو رجوع میدم به کتاب Profits of War که همون کسی که در رأس این قضیه بوده به نام آری بن مناشه و این کتاب هم ترجمه شده با عنوان پول خون که ترجمه خوبی نیست ولی اگر کسی انگلیسی ندونه حداقل یه مقدمه ای هست که خب خیلی ارزشمند اگه این کتاب ترجمه بشه. بنابراین خیلی به این مسائل باید خیلی با دقت ما توجه بکنیم و تحقیق بکنیم راجع به این مسائل و بپردازیم که ببینیم ریشه قضایا از کجا میاد. با تشکر از همه عزیزان شرکت کننده تو این برنامه و از دست اندرکاران اینجا صحبتم رو به پایان میبرم.
خسته نباشید عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم و از رفیق عزیزمون آقای امیر هوشنگ عتیابی کمال تشکر رو داریم، از تک تک شما عزیزانی هم که با ما بودید و در برنامه حضور و مشارکت داشتید متشکریم، به خصوص از عزیزانی که سعی کردن روی موضوع برنامه در واقع متمرکز بمونن. به نظر من آقای عطیابی یک بحث بسیار ارزشمند و غنی رو پیش بردند که قابل تفکر و تعمق هستش. من ضمن تشکر مجدد از رفیق عطیابی عزیز، دوباره یاد و خاطره عزیزانی که در چنین روزهایی از دست دادیم، زنده یادان کرامت الله دانشیان، خسرو گل سرخی و چهار آذرخش شب ترکمن، زنده یادان توماج، مخدوم، واحدی، جرجانی رو گرامی می‌دارم. برای بسیاری از همسن و سالان من همه چیز با همون غروری آغاز شد که در نگاه زنده یاد خسرو گل سرخی در بیدادگاه شاه دیدیم. در پیچ و تاب چه جاده های خطرناکی افتادیم و خورشید چگونه آنچنان که گل سرخی گفت در پشت پلک های ما اعدام شد. اما ما به رویش ناگزیر جوانها باور داریم. امید به این که تمامی این جلسات ما به رویش ناگزیر اون جوانها کمک بکنه و بتونیم ادامه دهندگان صادق راه چون عزیزان، چه جانباختگان فاجعه ملی قتل عام 67 باشیم. یاد و نام تمامی جانباختگان راه عدالت و آزادی گرامی باد. براتون سلامتی و پیروزی آرزو میکنم. تا جمعه بعد با برنامه دیگر.